به جلو خم شد و تمام سنگینی خودش را روی بازوی راستش انداخت و به خواب رفت. پیرمرد دیگر در عالم خواب و خیال به ساحل‌های آفریقا سفر نکرد. در خواب تعداد کثیری از دلفین‌های وحشی را دید که به فاصله 8 تا 10 مایلی اطراف قایق او بودند. تعدادی از آنها از آب بالا می پریدند و باز با سر درون آب فرو می رفتند. خواب دید که در دهکده درون آلونک خودش روی تخت راست کشیده و باد سردی می وزیده. او احساس سرما می کرد چون از دست راستش به عنوان بالش استفاده کرده بود. حالا خواب رفته بود. پس از این خوابها خواب ساحل‌های طلایی آفریقا را دید. از لابلای سایه روشن سحرگاهان یکی از شیرها را دید که به طرف ساحل می‌آید. چانه‌اش را کنار کشتی که در ساحل لنگر انداخته بود گذاشت و منتظر بود تا ببیند سایر شیرها هم دنبال آرشیر می‌آیند یا نه. پیرمرد در عالم خواب از دیدن شیرها خوشحال شد. مدت ها بود که ماه به آسمان آمده بود، اما پیرمرد همچنان در خواب بود. ماهی بزرگ هم به آرامی قایق را به سوی توده ابرها می کشاند. ناگهان با یک حرکت سریع دست راستش که به طرف صورتش کشانده شد، کف همان دستش بر اثر کشیده شدن طناب می سوخت. از خواب پرید. در دست چپ خودش هیچ احساسی نمی کرد. با این وجود مقداری از طناب را به آب داد. سرانجام دست چپ طناب را یافت و بعد به قایق تکه داد. روی پشتش و کف دست چپش به خوبی سوزش را احساس می کرد. طناب دست چپش را پاره کرده بود. در همان لحظه بود که ماهی حرکت شدیدی کرد و روی آب پرید و بعد دوباره در اقیانوس فرو رفت. باز هم ماهی بیرون آمد و درون آب جست. این کار را چند مرتبه تکرار کرد. پیرمرد همانطور که طناب بیشتر را به آب می‌داد، سعی کرد که از سرعت حرکت آن بکاهد. قایق به شدت کشیده می‌شد. پیرمرد خودش را سخت کف قایق انداخته بود، به نحوی که صورتش روی تکه گوشت ماهی قرار داشت و هیچ حرکتی نمی کرد. با خود اندیشید: این همان لحظه است که ما انتظارش را می کشیدیم. او نمی توانست جهش ماهی را ببیند. تنها صدای شکافتن و به هم خوردن امواج را شنید. کشش طناب کف دست او را می سوزاند و آن را قاچ می کرد. می دانست و حس می کرد که اتفاقی پیش می آید. می کوشید تا طناب از روی قسمت پارچه بسته دست او بگذرد و انگشتانش را آسیب برساند. با خود اندیشید:
اگر پسرک اینجا بود طناب را خیس می کرد تا کمتر حالت برندگی پیدا کند. اگر پسرک اینجا بود، اگر که پسرک اینجا بود.
طناب مدام بیرون داده می شد. حالا سرعت آن کم شده بود. پیرمرد می کوشید تا با دادن هر اینچ طناب به درون آب ماهی را بیشتر خسته نگه دارد. پیرمرد سرش را از کف قایق بلند کرد، اما چانش را استخوان دلفین بریده بود. روی پای خود ایستاد و طناب بیشتری را به آب داد. کارش خیلی آهسته انجام می شد. نمی توانست حلقه طناب را درون قایق مرتب کند. سعی می کرد با پایش طناب را مرتب کند. هنوز کمی طناب در قایق بود. با خود اندیشید:
حالا دیگر نمی تواند زیاد پایین برود. بیش از 10 مرتبه روی آب پریده و مقداری هوا در ریه‌اش پر کرده است. همین کار باعث فرو نرفتن او به عمق آب می شود. بدون تردید پس از چند لحظه او شروع به دور زدن می کند. آن وقت کار من شروع می شود. یعنی چه چیزی او را به حرکت در آورده است؟ این تلاشش از روی گرسنگی است؟ یا اینکه از چیزی در تاریکی شب ترسیده است؟ شاید به طور اتفاقی ترسی به دلش را یافته باشد. بیش از اینو خیلی آرام بود. ماهی نیرومند و شجاعی باید باشد. عجیب است. عجیب. بعد گفت: پیر، بهتر از خودت نیرومند باشی. بهتر است که نترسی. حالا که او در اختیار توست، اما نمیتوانی تناب را به طرف خودت بکشی. پس از لحظه ای او شروع به دور زدن می کند.
پیرمرد تناب را به دست چپش داد تا با کمک شانه آن را نگاه دارد. با دست راست کمی آب از توی قایق برداشت و به صورتش زد. تا گوشت خون دلفین را که به صورتش چسبیده بود پاک کند. می ترسید مبادا حال دل به هم خوردگی پیدا کند و هرچه خورده بیرون بدهد و در نتیجه نیرویش را از دست بدهد. پس از اینکه صورتش را تمیز کرد، دست راستش را درون آب دریا گذاشت. آنقدر دستش درون آب ماند تا سپیده زد. فکر کرد:
ماهی دارد حالا به طرف شرق حرکت می کند. این کار دلیل آن است که دیگر خسته شده است. دارد با جریان آب پیش می رود. به زودی دور می زند. آن وقت کار اصلی من شروع خواهد شد.
بعد که بیادش آمد مدت هاست که دست راستش درون آب مانده، آن را بیرون آورد و نگاهی به آن کرد و گفت:
زیاد هم خراب نیست. وانگهی برای مرد درد نباید چندان مهم باشد.
بعد تناب را با دست راست آرام گرفت تا مدتی هم دست چپش را درون آب نگه دارد. نگاهی به دست چپش کرد و به آن گفت:
ها، این مرتبه غیرتی از خودت نشان دادی.
بعد افسود:
اما یک لحظه پیش آمد که من نتوانستم تو را حس کنم.
کمی صبر کرد و گفت:
چرا خداوند مرا با دو دست خوب نیافریده؟ وانگهی خودم هم مقصرم که نتوانستم این دستم را تعلیم بدم. اما خدا می داند که من فرصتی نداشتم که به دستهایم آموزش بدم. با این وجود او دیشب از خودش بدی نشان نداد، فقط یک بار چنگ شد. اگر بخواد یک بار دیگر چنگ بشود، آن وقت تناب دستم را می برد و قطع می شود.
پیرمرد احساس کرد حالش خوب نیست. فکر کرد که باز کمی از گوشت دلفین را بخورد، اما به خودش گفت که حال این کار را ندارد. فکر کرد که بهتر است آدم خودش را سبک نگه دارد و پرخوری نکند تا اینکه حالت دل به همزدگی ایجاد نشود. وانگهی از آن لحظه‌ای که صورتش درون گوشت فرو رفت دیگر نمی‌توانست آن را بخورد. با خود اندیشید:
آن را برای موقع دیگر نگهداری می‌کنم. حالا باید تقویت را فراموش کرد. اگر این فکر را بکنم باید خیلی ابله باشم. در غیر این صورت می توانم ماهی پرنده دیگری را بخورم.
ماهی پرنده کنار قایق افتاده بود. با دست چپ آرام آن را برداشت و با استخوان و گوشت شروع کرد به جویدن. تمام آن را از سر تا دم خورد. بعد به خودش گفت:
این ماهی بیشتر از آن قوت دارد. حداقل اگر این طور هم نباشد به من که به اندازه کافی نیرو می دهد. حالا من کار خودم را انجام دادم. حالا وقت آن رسیده که ماهی دور بزند و مبارزه من او شروع شود.
خورشید برای روز سومی که پیرمرد به دریا آمده بود داشت از مشرق طلوع می کرد. در همین لحظه بود که ماهی شروع کرد به دور زدن. پیرمرد دور زدن او را از کشیدن طناب درک نکرد، چون هنوز روز بود. تنها حس کرد که طناب ناگاه به شدت کشیده شد. سعی کرد با دست راست این شدت حرکت را به ملایمت تحمل کند. طناب باز کشیده شد، آنقدر که چیزی نمانده بود پاره شود. پیرمرد شانه و پشت و بازوهای خود را به کار گرفته بود تا طناب را از آب بیرون بکشد. شانه‌هایش هماهنگ با حرکت قایق می‌لرزید و تکان می‌خورد. به خودش گفت:
دور بزرگی برداشته، به هر حال شروع به دور زدن کرده است.
دیگر نیازی به طناب اضافی نبود. درون قایق زانو زد و گذاشت تا دنباله طناب از داخل قایق و از میان دستان او به آرامی میان آب‌های تاریک اقیانوس فرو رود. به خودش گفت:
حالا که او به شاه درازی دور می‌زند، من باید مراقب طناب باشم تا از دستم خارج نشود، چون کشش طناب دور او را هر مرتبه کم عمق‌تر می‌کند. شاید پس از یک ساعت بتوانم او را ببینم. اول باید با او با ملایمت کار کرد و بعد کشتش.
ماهی بزرگ همچنان داشت دور می‌زد. دو ساعت بعد تمام بدن پیرمرد به عرق نشسته بود. خستگی تمام وجودش را ضعیف کرده بود. دور ماهی بزرگ کم عمق‌تر و تنگ‌تر شده بود. پیرمرد از حرکت طناب احساس کرد که ماهی دارد بالا می آید. نیم ساعت بعد ماهیگیر لکه های سیاهی را مقابل چشمان خودش دید. عرق از پیشانی بریده و ترک خورده او روی چشمانش می ریخت. شوری این عرق چشم او را می سوزانید. از لکه های سیاه نترسید. لکه ها بر اثر فشار زیاد ایجاد شده بود. او داشت احساس ضعف شدید می کرد. از چنین وضعی احساس ترس می کرد. به خودش گفت:
نباید به خاطر یک ماهی از پادر بیایم. حالا که دارم به راحتی او را به طرف خود می کشانم. خدایا کمکم کن، کاری کن که صبور بمانم. اگر اینطور بشود من 100 مرتبه نام پدر روحانی و 100 مرتبه نام مادر مقدس را تکرار می کنم. این نظر من خواهد بود. حالا نمی توانم نظرم را ادا کنم چون دستم بنده است. بعد همه را می خوانم.
در این هنگام ناگاه صدای حرکت و برخورد شدیدی را شنید. طناب را با دو دست نگاه داشت. فکر کرد که ماهی دارد با دم به طناب ضربه می زند. او باید این کار را می کرد چون داشت به سطح آب می رسید. این کار شاید باعث می شد که او از سطح آب به بالا بپرد و این برایش لازم بود، چون باید مقداری هوا ذخیره می کرد. با هر جهش پشت ماهی فراختر می شد. آن وقت پیرمرد می توانست راحت تر نیزه به هدف بزند. به خودش گفت:
ماهی عزیز، بیرون بپر، آرام بیرون بپر.
چند مرتبه ماهی تکان خورد و پیرمرد هم کمی تناب به آب داد. با خود اندیشید:
من باید محل درد او را همچنان نگاه دارم. درد مرا ناراحت نمی کند، چون می توانم خودم را حفظ و نگهداری کنم. اما درد او را دیوانه خواهد کرد.
پس از مدتی ماهی از تکان خوردن خسته شد. باز شروع به دور زدن کرد. پیرمرد به آرامی تناب را جمع کرد. دوباره احساس کرد به شدت اسیر ضعف شده است. با دست چپ کمی آب از کنار قایق برداشت و به سرش زد. دو مرتبه این کار را انجام داد. کمی پشت گردنش را دست مالید و گفت:
خوب است که دست هایم چنگ و بی‌حس نشد. پس از لحظه کوتاهی او باز هم به سطح آب خواهد آمد. باید با او مبارزه کنم. باید مبارزه کنم. احتیاجی هم نیست نامش را بر زبان بیاورم.
ماهیگیر درون قایق زانو زد. برای مدتی تناب را بر پشتش کشید و تصمیم گرفت که لحظه ای استراحت کند. بعد که از دور زدن خسته شد و خواست بالا بیاید، باز دست به کار خواهد شد. وسوسه ای در او راه یافت. فکر کرد که یک بار بدون حفظ و نگهداری تناب بگذارد ماهی دور بزند. در همین لحظه از حرکت تناب متوجه شد که ماهی دارد به طرف قایق می آید. پیرمرد بلند شد و تنابی را که به طرف او می آمد جمع کرد. با خود اندیشید:
تا دور بعد که ماهی باز می گردد می شود لحظه ای استراحت کرد.
بعد گفت:
حس می کنم حالم دارد بهتر می شود. پس از اینکه دو سه دور زد و من استراحتی کردم، به راحتی می توانم او را سیل کنم.
به محض اینکه دید ماهی دور زده و دارد برمیگردد، کلاه حصیری خودش را که در عقب سرش بود با تناب که در دستش بود تا بالای ابروانش کشید. دید که آب دریا دارد بالا می آید. نسیم ملایمی هم شروع به وزیدن کرد. به خودش گفت:
من به طرف جنوب و غرب بادبان می کشم. هیچ مردی در دریا گم نشده است.
ماهی داشت برای سومین مرتبه دور می زد که پیرمرد ماهی را دید. مرتبه اول سایه سیاه و بزرگی از او دیده بود که از زیر قایقش گذشت. پیرمرد به هیچ عنوان نمی توانست باور کند که چنین صید عظیمی را به دام کشیده است. به خودش گفت:
امکان ندارد که او اینقدر بزرگ باشد.
اما این همان ماهی بود که پس از دور زدن روی آب آمد و پیرمرد از فاصله 30 متری توانست دمش را روی آب ببیند. دمش از لبه یک داس بزرگتر بود. رنگش در انتها سبز روشن و مایل به خاکستری می نمود. پس از لحظه‌ای روی سطح آب شناور شد. پیر مرد توانست پولک‌های بزرگ و ارغوانی او را ببیند. بال پشت او هم باز شده بود. این مرتبه توانست حتی چشمان او را هم ببیند. حتی توانست دو ماهی دیگری که دو طرف او شنا می کردن را هم ببیند. گاهی آنها بیرون می پریدند و زمانی هم در زیر ماهی بزرگ شناور می شدند. هر یک از آنها به اندازه 3 پا ارتفاع داشت و هر زمانی که می خواستند به سرعت شنا کنند شبیه مار ماهی می شدند. ماهیگیر به شدت عرق می ریخت. از حرارت آفتاب نبود بلکه از سرعت عمل او بود. او می بایست به سرعت تناب را جمع می کرد. با خود حساب کرده بود که ماهی پس از اینکه 3 دور زد آن وقت می توان با نیزه ضربه‌ای به پشت او زد. بعد فکر کرد
من باید او را نزدیکتر بیاورم. باید سرش را نشانه بگیرم. باید قلبش را سوراخ کنم.
به خودش گفت
پیر آرام و نیرومند باش.
در دور بعدی پشت ماهی به سطح آب آمد اما هنوز از قایق فاصله داشت. در دور بعدی باز هم فاصله انقدر بود که پیرمرد نمی توانست نیزه را به پشتش بکوبد. پیرمرد حساب کرد که با جمع کردن مقدار بیشتری از تناب ماهی به قایق نزدیک تر می شود. از مدتها پیش نیزه خود را آماده کرده بود. تناب اضافی که به دست داشت در سبد گذاشت و انتهای تناب را هم به قایق گره زده بود. در این هنگام ماهی با شکوه هرچه بیشتر داشت جلو می آمد. منتها دمش داشت حرکت می کرد. پیرمرد با فشار هرچه امکان داشت او را جلوتر می کشید. در یک لحظه ماهی به پهلو لغزید و باز شروع به دور زدن کرد. پیرمرد گفت
ماهی عزیز، تو سرانجام خواهی مرد، اما چه فایده دارد که مرا هم با خودت بکشی؟
تا آن لحظه کاری انجام نداده بود. دهانش خشک شده بود و نمی توانست حرف بزند. حتی در این موقعیت نمی توانست دستش را هم به آب برساند. تصمیم گرفته بود برای یک مرتبه هم که شده ماهی را کنار قایق بیاورد. اندیشید
آن حالی را ندارم که او 2-3 دور دیگر بزند.
به خودش گفت
نه اینطور نیست، باید حال من خوب باشد.
2 روز بعد ماهی دیگر در دسترس او بود، اما باز چرخی زد و دور شد. پیر مرد گفت
ماهی تو دیگر داری مرا هلاک میکنی، حق هم داری. من تا کنون موجودی به بزرگی و زیبایی و نجابت تو ندیدم. برادر من، پس نزدیکتر بیا و مرا بکش. برای من مهم نیست که کدامین از ما کشته میشود. حالا دیگر تو سرگیجه میگیری. باید که حواست جمع باشد. خوب فکر کن. فکر کن که چگونه باید با یک ماهی دست و پنجه نرم کنی و سختی را تحمل کنی.
به خودش باز تلقین کرد
ای فکر، اندیشه، آگاه و روشن باش.
با صدای بلند این جملات را بازگو می کرد اما خودش صدای خودش را نشنید. ماهی همانطور که بادم روی سطح آب حرکت می کرد دوری زد و از قایق فاصله گرفت. پیرمرد به خود نوید داد که باز هم تلاش می کند. دستانش سست و ناتوان شده بود. یک بار دیگر همین اتفاق افتاد. ماهی بیرون آمد، چرخی زد و دور شد. یک بار دیگر ماهی به آرامی بالا آمد. آنقدر به قایق نزدیک شد که با پهلوی خود آن را کنار کشید. پشت و پهلوی سفید و نقره فام او با خالهای ارغوانی مانند این بود که همه آب را پوشانده بود. پیرمرد تناب را رها کرد و زیر پای خود انداخت. نیزه را در دست خود با تمام نیرو که داشت بالا برد. و آن را به پهلوی ماهی جایی که از فشار به او بالا آمده بود گرفت. بعد هم تا می توانست بر نیزه فشار آورد. احساس می کرد که نیزه دارد در گوشتش فرو می رود. تمام سنگینی بدن خود را روی نیزه انداخت تا بیشتر فرو رود. ناگهان ماهی از حالت مرگ خارج شد و زندگی و تحرک یافت. روی آب تکانی خورد و تمام بدن خود را با زیبایی که داشت بر سطح آب بلند کرد و با صدایی بلند درون امواج آب افتاد و بر اثر این خیز و فرود مقداری آب روی پیکر پیرمرد ریخته شد. ماهیگیر به شدت احساس ضعف می کرد. دیگر نتوانست چیزی ببیند. نیزه را پاک کرد و هنگامی که به خارج قایق نگاه کرد دید ماهی روی آب افتاده است. شکم ماهی رو به بالا و بر روشنایی می درخشید. نوک نیزه از طرف شانه درون قلب ماهی رفته بود و آب دریا خونین شده بود. به نظر می رسید تپه‌ای از میان آب بیرون زده است. بعد لکه سرخ آب هم از هم پاشیده شد و رقیق گردید. ماهی با رنگ سیماگون روی آب امواج افتاده بود. پیرمرد سرش را روی دستهایش گذاشت و گفت:
حواس خود را جمع کن.
بعد به دیوار چوبی قایق برگشت و گفت:
من پیری فرسوده هستم، اما سرانجام این ماهی را که برادر من بود کشتم. حالا باید درباره بندگی او برنامه ریزی کنم.
آنگاه اندیشید:
باید تناب و لوازم کشتن او را آماده کنم. اگر دو نفر دیگر هم اینجا بودند، هرگز امکان نداشت با این هیکل سنگین او را به درون قایق بیاورم. باید وسایل را آماده کنم و او را به دقت بسته بندی کنم.
شروع کرد قایق را به طرف ماهی راندن. می‌خواست بتواند تناب را طرف بدن و گوش و دور دهان ماهی بیاندازد و او را کنار قایق ببندد. با خود اندیشید:
من می‌خواهم او را از نزدیک تماشا کنم. می‌خواهم با دست او را لمس کنم. هنگامی که نیزه را در گوشتش فرو کردم، ضربان قلبش را حس می‌کردم. با یک حلقه تناب سر تناب اصلی ببندم و یک دور تنش بپیچم و او را تا کنار قایق محکم ببندم.
به خودش گفت:
پیرمرد زود باش، باید برای فلاکت او کارهای زیادی انجام بدهی. باید همه این کارها را پس از این مبارزات تمام کنی.
اول به آسمان و خورشید نگاهی کرد، بعد به ماهی نگریست، سپس گفت:
زیاد هم از نیم روز نگذشته، باد هم موافق است. مهم نیست که تناب ها به هم ریخته شده باشد. بعد من و پسرک با هم آنها را مرتب می کنیم. ماهی بیا جلو.
اما ماهی جلو نیامد. او همچنان بر سر امواج تکان می خورد. پیرمرد ناچار بود باز هم قایق را جلو براند. پس از اینکه ماهی را هم به دست آورد و سرش را به کنار قایق بست، باز هم باورش نمی شد که چنین شکار بزرگی را به چنگ آورده است. تناب را یک دور اطراف نیز ماهی پیچید، از دو طرف گوش او گذراند. بعد همین کار را یک بار دیگر انجام داد و سرش را به میخ کنار قایق محکم بست. رنگ ماهی از نقره‌ای به ارغوانی تغییر یافته بود. او سپس با خود گفت
از کشتن این ماهی چقدر سود خواهی برد پیر مرد؟
به خودش گفت
برای حساب کردن آن احتیاج به قلم و کاغذ دارم، آنقدر ها مغزم کار نمی کند که از حفظ حساب کنم، اما تصور می کنم دیبیاجیوی بزرگ از کار ما خوشنود باشد. من حالا شکستگی در استخوانم ندارم، اما دست و پشتم خیلی آسیب دیده و مجروح است و می سوزد.
بعد فکر کرد
من که نمی دانم شکستگی استخوان چگونه هست، شاید هم بدون این که بدانم چیست استخوانم شکسته باشد.
با شتاب ماهی را تناب پیچ کرد. آنقدر بزرگ بود که گویی یک قایق بزرگتر را به قایق کوچکی بستند. سپس قسمتی از تناب را برید و با آن فک پایین ماهی را به فک بالای او بست تا دهانش باز نباشد. بادبان برافراشت و قایق در حالی که به طرف ماهی خمیده شده بود به حرکت درآمد. پیرمرد برای اینکه بداند جنوب غربی در کدام جهت است نیازی به قطب‌نما نداشت. وزش باد و حرکت قایق کار قطب‌نما را انجام می‌داد.